اوسروالدر در اوان جوانی معروف میشه به خاطر کتاب بیزینس مدل جنریشن، همه میشناسنش. ابزاری که معرفی کرده بود مدل کسب و کار رو خیلی استفاده میکنن و خوشش میاد. چند سال دیگه یه کتابی منتشر میکنن به اسم Value Proposition Design و اونجا یه بوم مدل دیگه معرفی میکنه، این دفعه برای ارزش‌های پیشنهادی. میگه بیایم ارزش‌های پیشنهادی هم مدل سازی کنیم و در قالب این بومی که من میگم پیاده سازیش کنیم و نمایشش بدیم. چرا؟ که ساده تر ارزیابیش کنیم. دیگه حرفای تکراری نمیزنم که مدل برای چی بود. تو درس‌های قبلی بررسیش کردیم. پس اینجا تکلیف مشخصه. میخوایم ارزش پیشنهادی رو مدل کنیم، ازش استفاده کنیم برای طراحی ارزش. یعنی هدف اینه که ارزش پیشنهادی طراحی کنیم. اسم کتابم که مشخصه دیگه، Value Proposition Design. شاید بعضیاتون فکر کنید که این دیگه چیه، ولی دیدینش احتمالاً توی مدل‌های کسب و کار در بلوک ارزش‌های پیشنهادی بعضی وقتا یک یا چند تا مربع می‌کشن و توی بخش بندی مشتریان هم یه چند تا دایره می‌کشن که اینها اجزای بوم مدل ارزش. یعنی یه جورایی من الان بهتون گفتم بوم مدل ارزش پیشنهادی دو بخش داره. یکیش برای مشتریاست، یکیش برای ارزش. اونی که برای ارزش به صورت مربع میکشن، اونی که برای مشتریاست به صورت دایره. اسمم روشون گذاشته. میگه این دایره‌ای که ما برای مشتریان میکشیم اسمش پروفایل مشتریانه و اون مربعی که ما برای ارزش میکشیم اسمش ساختار ارزشه. همین. نامگذاریه دیگه. خیلی سخت نمیگیریم. بعدش اومده هر کدوم رو به سه قسمت تقسیم کرده و تو این سه قسمت ها ما میشینیم یه چیزایی رو فهرست میکنیم. از پروفایل مشتریان شروع میکنم. هر کدوم از بخش بندی مشتریان باید یه پروفایل مشتری داشته باشه. دقت کنید، ما چند تا بخش بندی ممکنه داشته باشیم. هر کدوم حداقل باید یه پروفایل داشته باشه. چرا میگم حداقل؟ چون آخر صحبتام از یه مفهومی به نام کانتکست حرف میزنم که مسئله رو روشن میکنه. فعلا فرض میکنیم هر بخش بندی یه پروفایل. بیایم ببینیم این پروفایل چیه. گفتیم یه دایره است به سه قسمت تقسیم شده، هر کدومش یه عنوانی داره و زیر اون عنوان بعد یه چیزایی رو فهرست کنیم. یکی از این سه قسمت کارهای مشتریه. مشتری چه کارهایی باید انجام بده؟ خب 10,000 تا کار انجام میده. اینجا چون بخش بندی ما کردیم یکم دقیق تر شده کارهایی که انجام میده. این الان باید خیلی مبهم باشه برای خیلیا و از شما توقع میره که براتون مبهم نباشه. چرا؟ چون ما گفتیم کارها مبتنی بر نیاز هست. چه کارهایی مهمه؟ کارهایی که مربوط به اولویت‌های اصلی اون شخصه، نیازهای اصلیش. و وقتی میخوایم فهرست کنیم اولویت بندی مهمه. از پر اهمیت به کم اهمیت فهرست میکنیم. هر چقدر نیازهای مشتری رو بهتر شناخته باشیم فهرست ما دقیق‌تره، چون میدونیم که کدوم کارهاش به خاطر نیازهای اصلی تر و جدی ترشه. حالا اینجا آکادمیکا، اونایی که دانشگاهی بررسی میکنن مسئله رو، میان میگن که کارهای مشتری در چند دسته مختلف طبقه بندی میشود. یکیش فانکشناله، یکیش سوشاله، یکیش ایموشناله و یه سریش هم کارهای پشتیبانیه، ساپورت میکنن از ما. چی هن اینا؟ اینا همون ارزش‌های مصرفی هن، یادتونه؟ راجبشون حسابی صحبت کردیم. گفتیم مشتری بعضی وقتا مزیتی که میگیره از یه محصول جنبه احساسی داره، احساس امنیت میکنه. و اینجا الان این چیزی که توی کتاب اوسروالدر مطرح میشه و توی کتاب‌های دیگه و جزوات آموزشی و تکمیلی دقیقا مبتنی بر همونه. دیگه از ارزش‌های مصرفی صحبت نمی‌کنم. میگن آقا کارهایی که مشتری انجام میده در قالب یکی از این دسته هاست. ما اون دسته ها رو فعلا میذاریم کنار. میایم خیلی راحت صحبت میکنیم. تو ویکی تولید ما یکی از بخش بندیامون کسایی هن که میخوان یه تولیدی داشته باشن، در صدد اینن که یه تولیدی داشته باشن. اینا چه کارهایی انجام میدن؟ خب اولا مهمترین کاری که میخوان انجام بدن اینه که یه تولیدی بزنن. از عنوان بخش بندی مشخص بود. بعدش سعی میکنن مشاوره بگیرن، از صاحب نظر و سوال بپرسن، کمک بگیرن. سومن دنبال محتوای آموزشی خوبن، دقیقاً فرآیند تولیدشون رو پیدا کنن. چه جوری من این خط تولید رو بندازم؟ چه تجهیزاتی استفاده کنم؟ مجوز چه جوری بگیرم؟ این سوالا رو میخوان جواب بدن. اینا اصلی ترین کارهای این بخش بندی ماست. بعضی وقتا شما نمیدونید اصلی ترین کارا چیه، یا انقدر زیادن که نمیفهمید بعد چی کار کنید. مثلا مردم تهران مهمترین کارهایی که انجام میدن چیه؟ نمیتونیم نظر بدیم. چرا؟ چون بخش بندیمون خیلی کلیه. بخش بندی باید دقیق باشه. وقتی میخوایم پروفایل بنویسیم، بخش بندی باید انقدر دقیق باشه که ما بتونیم پروفایل بنویسیم. حالا یه وقتی هست که ما هیچ ایده‌ای راجع به ارزش نداریم. کلا میخوایم یه پروفایل مشتری بنویسیم، بر مبنای این از صفر ارزش طراحی کنیم. اینجا حق داریم اگر بخش بندمون دقیق نیست و فهرستمون اینور یکم طویل میشه. ولی چاره ای نیست دیگه، چون حوزه کارمون تقریبا مشخص نیست. ولی اگر میدونیم میخوایم چیکار کنیم، تقریبا یه پیش زمینه ای تو ذهنمون هست، خب بخش بندی رو باید دقیق تر کنیم و اینجا نیازها بیشتر خودش رو نشون میده، راحت تر متوجه میشیم اصلی ترین نیازهای اینا چیه و مبتنی بر همین میگیم که خب اینا مهمترین کارهایی که انجام میدن ایناست. یه اشتباهی البته ممکنه پیش بیاد. ببینید، من میگم کارهایی که انجام میدن، شاید خیلی‌هاش هم نتونن انجام بدن، دوست دارن انجام بدن، میخوان انجام بدن، نمیتونن. برای اینکه کارمون ساده شه یه مثال میخوام بزنم. فرض کنیم که ما برای بچه‌ها میخوایم کیف و کفش تولید کنیم. بچه‌ها چند ساله؟ 7 سال تا 10 سال، پایه اول تا سوم. خب اینا مهمترین کارهایی که انجام میدن چیه؟ اینا از مامانا بپرسیم میگن مشق می‌نویسه بچه‌م، کلاس زبان میره، ورزش میکنه. ولی خب حالا اصلی ترین نیازهای این بچه چیه؟ ما در قالب نیاز بررسی میکنیم، کارمون خیلی ساده میشه. اینجا نیاز اگر بخوایم بذاریم کنار، به این فکر کنیم که خب مهمترین کارهایی که انجام میدن چیه، مبهمه داستان. اونایی که نیاز رو نمیفهمن میان مستقیم سراغ طراحی ارزش، اینجا دچار مشکل میشن. ولی خب شما خدا رو شکر میدونید، راجع به نیازها کاملا اطلاعات دارید. بر مبنای همین میگید خب بچه 7 سال تا 10 سال احتمالاً خیلی دنبال اینه که با دوستاش بازی کنه. اصلا این که بتونه ارتباط داشته باشه با بقیه براش مهمه، میشه یه جنبه اجتماعی. دوست داره احساس امنیت کنه، حس کنه پشتیبانش هم بقیه، میشه جنبه احساسی. ببینید چقدر راحت پیدا میکنیم چه کارهایی انجام میده و چه کارهایی دوست داره انجام بده. حالا برای اون جنبه احساسی که من گفتم دوست داره حمایت بشه، یه کارهایی میکنه ها. نظر ندادم راجع به اینکه چه کارهایی انجام میده، چون میره تو حوزه روانشناسی و اون وقت دوستانی که متخصصن میتونن ایراد بگیرن از من. من ریشه ایشو گفتم. اینجا یه فهرست پس درست میکنیم از مهمترین کارهای مشتری. بذارید یکم هم مدل دانشگاهیشو بگیم. الان ما فهمیدیم این بخشو کامل دیگه. پس حرفایی که الان من میزنم به پیچیدگی داستان اضافه نمیکنه. نیازهای کار کردی، یعنی مشتری میخواد یه مسئله رو حل کنه. میخواد یه کاری رو انجام بده. این کار خودش مبتنی بر نیازها. میخواد این نیازه رو یه جوری ارضا کنه. به اینا میگن فانکشنال. راجب اجتماعی و احساسی که میدونید، یه بخشی هست خیلی سوال مطرح میشه و تقصیر اوسروالدره. تو کتابش هم بد توضیح داد. اینکه فعالیت‌های پشتیبانی چیه؟ اینو بعداً اومدن توی سایتی که برای کتاب زدن حسابی روش کار کردن، بازش کردن. کارهای پشتیبانی چیان؟ یعنی چی؟ ما بعضی وقتا بخش بندی مشتریانمون میشن بنکدارا، خرده فروشا، کسایی که مصرف کننده نیستن. محصول از ما میگیرن میدن به یکی دیگه. اینا مهمترین کارهایی که باید انجام بدن در مورد محصول ماست. ما برای اینها هم داریم پروفایل مینویسیم و کارهای اینها یه جورایی پشتیبانی از کار منه. برای همین به اینها میگن کارهای پشتیبانی. به همین سادگی. حالا یه وقتی بنکداره، یه وقتی اینفلوئنسره، یه وقتی ریکامندره، دیگه اینا خیلی مهم نیست. چون من اینها رو میبینم خودم. اگر من توی حوزه میخوام کار کنم که چند تا اینفلوئنسر قوی داره، اینا یه جورایی مشتری اصلی منن. این میاد توی بخش بندی مشتری من. کلی آدم نشستن ببینن که آقای ایکس چی میگه راجع به فلان محصول، اگه تایید کرد بخرن. من آقای ایکس رو یکی از مشتری اصلی میدونم، میاد توی بخش بندیام و اینجا یه پروفایل براش مینویسم. مهمترین کارهایی هم که دارم براش لیست میکنم، یکیش پشتیبانی از کار منه. یکی از سه بخش پروفایل مشتریان رو بررسی کردیم. دومیش دردای مشتریه، کاستومرز پینز. گفتیم که این مشتری‌ها یه سری کارهایی دارن انجام میدن یا میخوان انجام بدن. دردشون چیه دقیقاً وقتی که دارن انجام میدن یا میخوان انجام بدن؟ مشتری‌های من، بخش بندی که انتخاب کردم، میخوان تولیدی بزنن. چرا نمیزنن؟ چون ریسکش بالاست. این یه درد. بعد دنبال محتوا بگردن، پیدا نمیکنن. محتویات تخصصی تولید نیست. تو خیلی زیاده، خیلی حالتهای مختلفی داره، هم تجربی هم آکادمیکه، نمیتونن پیدا کنن. این یه درد دیگه. و پس دردها متناسب با کارهای اصلی که اینو میخوان انجام بدن یا دارن انجام میدن. حالا یه کارهایی هم انجام میدن شاید دردشون نیاد. کارا خیلی مهمه، مبتنی بر نیازهای رده بالاست. انجامش هم میدن، فهرستش هم کردیم، منتها دردی احساس نمیکنن. اینجا من چیزی نمینویسم. اینجا مشق خونه نیستا. ما هرچی اونور دیدیم یه چیزی براش پیدا کنیم اینور بنویسیم. میخوایم نتیجه گیری درست کنیم. خیلی از کارهایی که مشتریان انجام میدن باعث درد نیست. این شد بخش دوم. همین. بخش سوم چیه؟ منفعت‌هایی که مشتری دنبالش. خیلی این کلمات رو دوست ندارم. دوست دارم اینجوری بگم که خب من مشتری یه کارهایی باید انجام بدم یا دارم انجام میدم. بعضیاش یه جوریه که دردم میاد یا چون دردم میاد انجام نمیدم. خب الان دنبال چی میگردم که این مشکلات رو حل کنم؟ این میشه منافعی که مشتری دنبالشه. طبقه بندی میکنن، میگن این منافع چند دسته است. یه سریش حداقل چیزیه که دیگه مشتری میگه این کار منو راه میندازه حداقل بگیرم. حداقل‌ها میخواد با دوستش زنگ بزنه صحبت کنه، یه موبایل باشه سیم کارت بندازیم توش حرف بزنیم. منافع کار کردی یا حداقل منافع. اما آیا مشتری راضیه به همچین موبایلی؟ نه، یه چیزایی انتظار داره. واقعا به اینا میگن منافع مورد انتظار. میگه من حالا درسته میگم، حالا میخوام یه زنگ بزنم، این یه دوربین هم داشته باشه دیگه، یه چیز عجیب دیدیم فیلم بگیریم دیگه. این توقع رو داره، این انتظار رو داره. یه بخش دیگه اضافه میکنم، میگم منافع مطلوب. اینا رو داشته باشه مشتری دیگه راضیه، میگه اوکی خوبه، خیلی عالیه. و اوج قشنگی داستان اونجاست که میگن مشتری یه سری منافعی داره خودش نمیدونه، اصلا به فکرش خطور نمیکنه همچین منفعتی میتونه داشته باشه. و به اینا میگن منافع غیر قابل پیش بینی. طرف میره ماشین بخره، کمپانی بهش میگه که شما دنبال ماشین چرخ داری؟ میگه بله. مگه داریم غیر چرخ دارم مگه هست؟ میگه بله، محصول جدید ما پرواز میکنه، اصلا چرخ نداره. مشتری نمیدونست همچین منفعتی میتونه داشته باشه و الان با نهایت ذوق و شوق میگیره اون محصولو. ببینید اینجا دودلی به وجود نمیاد. مشتری میدونه که درد داره. تا الان میگفت فلان چیزم باشه راضیم، الان فوق العاده شو دارن بهش ارائه میدن. شبیه اینه که این مشتریای ویکی تولید ما بهشون بگیم که آقا اسم و فامیلتون رو وارد کنید، بگید چقدر پول دارید، بیاید تولیدی رو تحویل بگیرید، هیچ کار دیگه لازم نیست بکنید. اون بودجه‌ای که دارید و کاری که میخواید انجام بدید بگید میخواید چی تولید کنید، بسم الله، یک ماه دیگه 30 روز دیگه بیاین شروع کنید کارتون رو. این میشه چیزی که فراتر از انتظاره مشتری منه. مشتری من حداقل حداقلش توقع داره یه سری مطالبی باشه لغت بتونه جمع‌بندی کنه ببینه بعد چیکار کنه. اما خب انتظار داره که این مطالب کامل باشه، قابل فهم باشه. مطلوبش اینه که تمام نیازهایی که داره برای راه اندازی یک کسب و کار توی اون محتویات باشه. و فراتر از انتظارشو گفتم، بهش بگیم آقا اصلا شما دنبال محتوا نباش، ما برات کارخونه رو میزنیم، تو فقط بیا کار کن. همینجا پروفایل مشتریان رو من تکمیل کردم، سه تا بخشش رو بهتون گفتم. یه دایره سه بخشی که میتونیم همینجوری الکی پرش کنیم، میتونیم تحقیقات بازار کنیم و به هر حال تکمیلش کردیم. این شد بخش پروفایل مشتریان. 50% بوم مدل ارزش پیشنهادی تکمیل شد. یه سمت دیگه داستان ساختار ارزش. اونم سه بخش تقسیم شده. هر بخشش متناظر با یکی از بخش‌های همین پروفایل مشتریانه. یعنی چیز خاصی نداره. یکیش برای محصولات و خدماته. آیا من باید تمام محصولات و خدمات کسب و کارم رو اینجا فهرست کنم؟ نه. برای اون بخش بندی یه سری محصولات و خدمات هست که شما ارائه میدید، همونا رو بنویس. لازم نیست رزومه دقیق کاری تو هرچی تو انبار هست و یادداشت کنی. اون محصولاتی که برای این بخش بندیه. این شد یکی از سه تا. مثلا جای بحثم نداره و کاملا واضحه. یه بخش دیگه مسکن هاست. ما گفتیم مشتری دردش میاد یه جاهایی. حالا الان این محصولات و خدماتی که شما نوشتی، پکیجش چه دردایی رو درمون میکنه یا آرومشون میکنه؟ اگرم درمان نمیکنه، آروم میکنه. ریسک انجام کار بالاست برای کسی که میخوان تولیدی بزنن. من محتوا میدم بهشون ریسک بیاد پایین. بهشون یاد میدم خیالشون راحت بشه. اطلاعات پیدا نمیکنن راجع به فرآیندهای تولید، منم نمیتونم همه چی رو بهشون بدم. ولی یه بخشو بهشون میدم، تسکین میکنم این دردو. دقت کردی شد؟ اینجا من دارم مسکنامو تعیین میکنم. حالا اگر اونجا چند تا درد بود که من اینجا براش مسکن نداشتم چه میشه؟ هیچی نمیشه. به خاطر اینکه من نمیتونم همه دردهای مشتریم رو تسکین کنم. اما بالعکسش، من یه دردیو دارم تسکین میدم که اصلا مشتری اون دردو نداره. خب این بیخوده دیگه. یه تسکین دهنده بیخوده. به درد نمیخوره. اگر داره باعث افزایش هزینه های من میشه این تسکین دادن، بهتره حذفش کنم. مشتری من نمیخوادش. و بخش سوم که باید متناظر با منافع مورد انتظار مشتری باشه، منفعت سازان. من چه منافعی برای مشتری ایجاد میکنم؟ میدونم چیا میخواد و اینجا چیزی که من میتونم براش به وجود بیارم و مینویسم. یکی از دردهای مشتریای ما واقعا این بود که مطالب سخته. ما فرایند تولید رو نمیفهمیم. اصلا اصطلاحاتش عجیب غریبه ها، نه که واقعا هم سخت باشه، اصطلاحاتش رو نمیفهمیم. و ما اینجا اومدیم یه منفعتی رو ایجاد کردیم، گفتیم اینا رو انقدر براتون ساده میکنیم که این کتاب داستان بخونید بفهمید. همین الان این فایلی که دارید گوش میکنید بر مبنای همین سبک و سیاق طراحی شده. یعنی ما حدسمون این بود که همچین دردی وجود داره، فیدبکاشو گرفته بودیم، گفتیم تسکینش بدیم و در قالب یه سری محصولات و خدمات منفعت‌های رو ارائه دادیم که مشتری توقع داشت. دنبال یه سری منافع میگشت، ما یه چیزایی بهش ارائه دادیم و اینها مچ شد. اصول کارو یاد گرفتید. چند تا فوت کوزه‌گری مونده که اینا رو بهتون بگم دیگه تموم میشه این بحثمون. اولا که من گفتم هر بخش بندی مشتریان حداقل یک پروفایل. هر ارزش پیشنهادی هم حداقل یک ساختار ارزش. حالا شاید یک ساختار ارزش برای چند تا بخش بندی و چند تا پروفایل مشتریان استفاده میشه، اشکالی نداره. باید هماهنگ بشن ولی. اما یعنی چی که هر بخش بندی مشتریان حداقل یک پروفایل؟ کی چند تا پروفایل معنا پیدا میکنه؟ اینجا یه مسئله مطرح میشه به اسم زمینه یا کانتکست. قشنگ داستانش میگه که یه بخش بندی ثابت از مشتری‌ها ممکنه توی شرایط مختلف خواسته ها و نیازهاشون متفاوت باشه و کارهای مختلفی رو در اولویت انجام بدن. من دارم رو دانشجوها کار میکنم، اینا سال تحصیلی یه کارهایی براشون اولویت داره، تابستون یه کارهای دیگه. من اینجا میتونم دوتا پروفایل براشون داشته باشم، یکی برای سال تحصیلی، یکی برای تابستون. مثلا دارم در قالب یک آموزشگاه به اینا خدمات ارائه میدم. اینها نیاز آموزشی که در طول سال دارن متفاوته با نیاز آموزشی که در تابستان دارن. اگر این کارو انجام ندم تابستونا رو احتمالاً ضرر میکنم، یعنی اون 3 ماه تابستون آموزشگاه درش تخت است. اما اگر درست ارزش ها رو پیش بینی کنم، برای همین یه دونه بخش بندیم 2 تا پروفایل، 3 تا پروفایل، شاید بیشتر می‌نویسم و می‌بینم که آیا نیاز ارزش های مختلفی برای کانتکست های مختلف ارائه کنم یا نه. مفهوم ساده است، این کلمه کانتکست اصلا بذارید کنار. بخش بندی مشتریان من اگر در شرایط مختلف فهرستاشون جابجا بشه، عوض بشه، و چند تا پروفایل بنویسم. یه پروفایل بنویسم برای شرایط A، یکی برای شرایط B، یکی هم برای شرایط C. من روی آقایان جوان دارم کار میکنم برای رستورانم. بخش بندی های مشتریان من دانشجوهای پسرم از 20 سال تا 24 سال. دانشجویی که بین دوتا کلاسش میاد غذا بخوره، خیلی دوست داره سریع غذاش آماده شه، بگیره بره. چون وگرنه کلاسش دیر میشه. اما همین اگر با همسر آیندهش بیاد بشینه، دوست نداره سریع بهش غذا رو بدم و خداحافظ. دوست داره یکم به هر حال فرصت صحبت کردن داشته باشه، از نظرات همسر آیندهش بهره مند شه و اینجا نیازش اینه که زمان بیشتری داشته باشه. ببینید، یه بار اومده شکمو سیر کنه، مهمترین کارش این بوده که شکمو سیر کنه. یه بار اومده که از نظر روحی سیر شه، با یکی صحبت کنه. اینجا منافع مختلفی هم میخواد و ارزش‌های من باید متناسب باشه. پس چند تا پروفایل باید بنویسم؟ درسته یه بخش فیکس و ثابته، اما رفتارهای مختلف داره. الان بحث بوم مدل ارزش پیشنهادی تمام شد. راجع به ارزیابیش هم اینو بهتون بگم که دیگه کامل این درس رو تمام کنیم. میگن 3 تا مرحله داره ارزیابی بوم مدل ارزش پیشنهادی. 3 تا کار باید انجام بشه. یکی اینکه رو کاغذ ببینیم 3 بخش ساختار ارزش با 3 بخش پروفایل مشتریان همخونی داره یا نه. منافعی که من دارم ارائه میدم همونهایی هست که مشتری میخواد. دقت کنید، بعضیا این 2 تا بخش رو میذارن کنار هم دیگه، بعد روخونی میکنن که فلان منافع رو ما برای مشتری نوشتیم، خب حالا مثلا برای منفعت سازام همونا رو بگیرم بنویسم. نه، بعد واقعیت ها رو بنویسیم. محصولات و خدمات من واقعا چه منافعی در اختیار مشتری قرار میدن؟ اصلا فرض کنید که ما اول از این سمت شروع کردیم و بعدش برای مشتریان میایم دقیقاً می‌نویسیم، به این کاری نداریم اونجا چی نوشتیم. حالا میایم بررسی میکنیم اینها با هم همخونی دارن یا نه. آیا من واقعا دردهای مشتری رو دارم تسکین میدم یا شاید اشتباهی دارم میزنم؟ آیا محصولات و خدمات من دقیقاً متناسب با کارهایی که مشتری میکنه هست؟ روی اولویت‌های بالاست یا پایینه؟ ما در تمام این 6 تا فضایی که داریم و می‌نویسیم و لیست می‌کنیم، ترتیب مواردمون از مهم به کم اهمیت. هر چقدر گزینه‌های بالاتری رو هدف بگیریم، شانسمون بیشتره. پس برگردم به صحبت اصلیم. گفتم تو 3 مرحله ارزیابی می‌کنم. اولیش اینه که این تناسب‌ها وجود داشته باشه. خب اگه تناسب داشت میگم خدا رو شکر حالا تستش کنیم. میتونم یه فروش آزمایشی داشته باشم، یه چند تا نمونه ازش تولید کنم ببینم میفروشه نمیفروشه، نظر مشتری ها چیه، نظرسنجی کنم، واقعا دیتا به دست بیارم. و وقتی این کارا رو انجام بدم ببینم واقعا تو بازار میفروشه، مرحله دومم پاس میشه. یعنی ارزیابی من در مرحله دوم تموم میشه. و مرحله سوم اینه که ببینم این ارزش آیا در دل مدل کسب و کار هم خوب جواب میده. شما فرض کنید من یه مدل کسب و کار نوشتم داغون، و حالا الان یه ارزشی مثل آیفون رو بذارید تو دل این مدل کسب و کار، جواب میده؟ خودتون حالا میتونید این قیاس رو انجام بدید دیگه. مثلا بگید که ارزش‌های پیشنهادی آمازون رو بدیم فلان شرکت چینی انجام بده مثلا. حالا آیا میتونه؟ اون مدل کسب و کار متناسب هست؟ و اگر متناسب باشه، یعنی اینجا ما خوب ارزش رو طراحی کردیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه این درس. و برای جمع‌بندیش و مرورش و تکمیلش به متن درس هم مراجعه کنید، بد نیست.